منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، ساعت 11:32 است. امیدوارم طاعات و عبادات اول وقت همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 14. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وقتتون بخیر عزیزان همراه، امیدوارم تا این لحظه از آدینه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و آرامش قرین لحظات یکایک شما عزیزان باشه. در این بخش نوبت رسید به احکام شرعی روز و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ قدیر هاشمی کاشانی. حاج آقا ظهر آدینتون بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و تمام همکارانتون و شنوندگان بزرگوار، عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که در ادامه مباحث احکام شرعی روز برای این برنامه چه نکاتی رو آماده کردید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سال روز ولادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت تمام شنوندگان و جناب عالی و همکارانتون تبریک عرض میکنم. روز پدر رو هم خدمت تمام پدران بزرگوار من تبریک عرض میکنم. انشالله که بتوانیم قدردان پدران خود باشیم.
انشالله
آنانی که پدرانشان حی حاضر هستند و در این دنیا هستند، خب خدمت به اونها مشخص است و احترام به اونها معلوم. اونهایی که پدرشون از دنیا رفتند و در میانشون نیست، میتونن با انجام کارهای خیر، خیراتی که انجام میشه، ثوابهایی که میتونن داشته باشن به نیت پدرشون انجام بدن و ثوابش رو به پدر هدیه بدن که بهترین هدیه برای کسانی که از دنیا رفتن کارهای خیر است و اعمال متأخر. خب در احکام شرعی من یک نکته در مورد به مناسبت روز پدر عرض کنم و مباحث هفته های گذشته رو ادامه بدم. اطاعت از پدر واجب شرعی هست و ما اجازه نداریم که خلاف فرمان پدر رفتاری انجام بدیم، مگر استثنایی که خداوند در قرآن مطرح نموده، با اینه که اگر که پدر به امری دستور بدهند که آن امر مورد رضایت خدا نیست، اگر این گونه بود اطاعت از پدر ساقط میشه و الا اگر که این مورد نباشه اطاعت از پدر لازم هستش، حتی وقتی که پدر به شما دستوری میده که مورد رضایت خدا نیست، ما فقط نباید اون رو انجام بدیم، حتی حق بی احترامی و اهانت به پدر رو نداریم. در روایت داریم حتی اگر با نگاه غضب‌آلود به پدر نگاه بکنید مستحق عذاب خدا خواهید شد. حالا کلام جای خود، رفتار جای خود، حتی نگاهتون هم حق ندارید غضب‌آلود باشه. حرمت پدر پیش خداوند بسیار واجب و لازم هست. متاسفانه در سبک زندگی که اکنون در کل جهان داره تبلیغ و تشویق میشه، حرمت پدر آنچنان که در شریعت مقدس اسلام مطرح شده وجود نداره و متاسفانه رفتارهای نسنجیده از طرف فرزندان به پدران انجام میشه و هیچ افکار عمومی هم در مقابلش حساسیت نشون نمیده. خب بدانیم که خیر، برکت و سرمایه زندگی ما رضایت پدران و مادران ما هستند و این نکته اگر مورد توجه جوانان ما باشه، چه بسا موفقیت های آنها به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود. خب این نکته بود که مناسبت روز پدر خواستم عرض بکنم. اما بحثی که در هفته های قبل خدمت شنوندگان عزیز داشتیم در مورد احکام بانک ها بود.
بله.
که صحبت اینجا رو شد که ما وقتی که به بانکی پول میدهیم، این پولی که میدیم اون بانک بر مبنای اون حکم مضاربه‌ای که وجود دارد در شریعت مقدس با پول ما کار میکند و سودی رو که به دست میآورد بین ما و خودش تقسیم میکند. تا اینجا که ما از لحاظ شریع بحثی نداریم، اما صحبت از اینه که در مضاربه ما هیچ وقت حق نداریم ضمانت کنیم سودآوری رو، ضمانت کنیم اصل سرمایه رو و تعیین کنیم سود رو. یعنی در مضاربه این گونه هستش که صاحب سرمایه پول میذارد وسط، طرف مقابل که عامل ما هست میاد و با این پول کار میکنه. بعد از انجام کار، حالا کارهای تجاری هست، کارهای تولیدی هست و فعالیت‌های اقتصادی هست، بعد که کار انجام شد سود مشخص شد به قدر سهمی که از قبل تعیین کردن، چند درصد آورنده پول، چند درصد عامل پول، اینها میان به اندازه سهمی که تعیین کردن پول محاسبه میکنند و تقسیم میکنند. البته میتوان اون کسی که پول رو تحویل میگیره بیاد یک شرطی رو خارج از این قرار مضاربه بذاره، بگه آقا من انقدر به کارم مطمئن هستم که اگر سرمایتون خواست ضرر بکنه من از جیب خودم به شما خسارت میدم. این اشکالی نداره، این کار انجام میشه، همین کار برای بانک هم انجام میدن که تضمین اصل سرمایه هست، ولی خارج از قرارداد مضاربه است. به همین خاطر اگر دقت بکنن بزرگواران وقتی میخوان سرمایه گذاری کنن یک صفحه بزرگ ریز کلی مطلب نوشته که عموما مردم نمیخونن، آخرش رو امضا میکنن به اعتمادی که به بانک دارن، تمام این شروع توش ذکر شده. نکته مهم این بود که وقتی که بانک میخواد سود رو پرداخت بکنه باید بیاد بررسی کنه که چقدر با این پول کار شده، چقدر سود به دست آورده، درصد معلوم بشه این کار، تقسیم بشه این سرمایه. متاسفانه این اتفاق دیده نمیشه که انجام بشه، یعنی بیاد محاسبه بکنن و این سود حاصله رو سر سال اعلام بکنن، اینقدر بوده، درصد اینقدر شما، اینقدر ما. چجور انجام میشه؟ یه حداقلی رو اعلام کردن، اون حداقل رو پرداخت میکنن و دیگه مابقیش ادامه پیدا نمیکنه. یه ضعفی است که باید در سیستم بانکی در واقع اصلاح بشه و متاسفانه ما اصلاح شدهش رو ندیدیم. خب نکته مهم در اینه که اگر بانک بخواد با پول ما به جایی که کار بکنه به کس دیگه قرض بده، یعنی بشه واسطه پول، ما پولی دادیم باش کار بکنه، اون میگه من میدم به یه شخص دیگه ای که اومد از ما وام بگیره باش کار بکنه، آیا این کار جایز هست یا نه؟ میگن اگر اون کسی که نفر اولی که پول به بانک داده این اجازه رو به بانک داده باشه که به دیگری وام بدهد، اشکالی نخواهد داشت. این یک نکته خیلی مهمه. اگر این اجازه رو نده، خب این شرعاً ایراد پیدا خواهد کرد. خب بانک‌ها این اجازه رو از سرمایه گذاران خواهند گرفت، در اون متنی که هست این اجازه رو میگیرن و این کار رو انجام میدن. فقط نکته مهم اینه که اگر بانک به کسی پول داد، اون شخص رفت با اون پول کار کرد و به هر دلیلی ضرر کرد، خب حالا تکلیف چیه؟ در این طور موقع ها چون که شرط مضاربه اینه که سود و ضرر مساوی تقسیم بشه و بانک به هیچ وجه حاضر نیست که ضرر رو بپذیره، میگه من سرمایه که میدم میخوام با سودش از شما بگیرم، روی این حساب افرادی پیدا میشن، وام میگیرن، مثلا کارخونه ای رو تأسیس میکنن، زراعتی انجام میدن، تجارتی میکنن، به هر دلیلی ورشکست میشن، ضرر میکنن. بانک اینجا میاد به جای اینکه ضرر اون شخص رو بپذیره، بررسی کنه، میگه من کاری ندارم به ضرر شما، شما سود به هم بدید. خب طرف مقابل پولی نداره به عنوان به اصطلاح اصل سرمایه و سود سرمایه به بانک برگردونه. همینطور قسط ها عقب میفته، قسط ها عقب میفته و زمان که قسط ها عقب میفته، یک اتفاقی که میفته اینه که بانک یک جریمه اعلام میکنه، جریمه دیر کرد. جریمه دیر کرد یعنی اگه کسی قسطش رو نداد، یک مقدار یه درصدی به اون قسطی که نداده تعلق میگیره، به عنوان اینکه جریمه بشه که چرا پول رو به موقع برنگردوندی. این جریمه دیر کرد از لحاظ شرعی دچار مشکل هستش، چون که توش هیچ قراردادی نیست. شما در مقابل پولی که واسه بانک، در مقابل پولی که میخواسته بگیره و نگرفته، داره یه سودی میکشه. این سود روی پول هستش، سود رو پول جایز نیست، سود روی کار جایز هستش. یعنی باید یه کاری انجام بشه تا سودی بهش تعلق بگیره، بعد بانک سهم خودش رو برداره. این جریمه دیر کرد یکی از مشکلاتیه که متاسفانه الان کمابیش وجود داره. حالا فراتر از این، یک کسی اومده در بانک وام گرفت، از بانک وام گرفته، به هر صورت نتونست پرداخت بکنه و نتیجهش این شده که یک اصل سرمایه است که بدهی داره، سود سرمایه که گرفته اونم بدهیشه، جریمه دیر کرد هم بدهیش هست. یه مدتی میگذره، بانک او رو میخواد، ازش میخواد که چرا پول پرداخت نمی کنی، خواستم، میگه من توان پرداختش رو ندارم. بانک به اون میگه من حاضرم به تو مهلت بدم و با این مهلت دادن به شما، یک استمهالی که به شما میدم، شما بیاد پرداخت بکنید، بیا یک قرارداد جدید بنویسیم. حالا قرارداد جدید میشود یک وام جدید. من یه وام جدید به شما میدم که این وام جدید میاد و شامل اصل پولی که از اول گرفتید، مثلا 5 سال پیش اون پولی که گرفتید، سودهایی که بهش تعلق گرفته و جریمه هایی که تعلق گرفته. مثلا مثال عرض میکنم، 100 میلیون وام گرفتید، 140 میلیون باستی برمیگردوندید، 20 میلیون جریمه بهش خورد، اینا مثال البته، شد 160 میلیون. من حاضرم، من بانک حاضرم به تو دوباره مهلت بدم، 160 میلیون به تو وام بدم. حالا این وام چیه؟ دیونی که به من داری، حالا بیا از اول قسط بده. حالا اگه 160 میلیون به تو وام دادم، دوباره به همین وام سود تعلق میگیره، مثلا 160 میلیون باید مثلا 30 میلیون روش بذاری تو 4-5 تا به من برگردونی بشه، مثلا 190 میلیون. خب از لحاظ شرعی این وام دوم دچار مشکله، چون که در وام دوم که داره بانک پرداخت میکنه به او، در واقع دیونش رو تهاتر میکنه با وام و میخواد به اصطلاح بهش مهلت بده، کاری انجام نمیشه. یک دینی داره پرداخت میشه، نه یک وام، نه یک پولی پرداخت میشه و با این پول کاری انجام نمیشه، یک دینی داره ادا میشه. از لحاظ شرعی دیگه مضاربه نیست و حکم شرعیش دچار مشکل هست و متاسفانه میبینیم کمابیش این اتفاق داره رخ میده. البته منم عرض کنم خدمت عزیزان و شنوندگان که برخی از افراد وام میگیرن، وام رو بعد اون جایی که باید خرج بکنن نمیکنن، میرن باش سرمایه گذاری دیگه میکنن، بعد دوباره میرن استمهال میگیرن و چون که هی تورم در کشور وجود داره، میاد مثال عرض میکنم این اتفاقات رخ داده، مثلا 100 میلیون میگیره، باش بره مثلا بره زراعت کنه، مثال عرض میکنم،
بله،
بره باش یک کار تولیدی انجام بده، میره با 100 میلیون آپارتمان میخره، 5 سال میگذره این آپارتمان از 100 میلیون شده 1 میلیارد. حالا بانک میگه بیا پول منو بده، پولو نمیده. حالا باید چقدر بده؟ مثلا باید 160 میلیون بده. میگه بیا دوباره به استمحال بده، من به 190 میلیون برمیگردونم. با دوباره با این 1 میلیارد میره دو تا آپارتمان میخره، بعد از چند سال میشه 3 میلیارد.
بله.
آخر سر بانک به 200 میلیون خودش میخواد برسه، با این همه درد سر اون آقا با اون سود کلان. این اتفاقات هم داره تو مملکت رخ میده.
بله، اینها هم هست دقیقاً.
بله، اینا بین یه مشکلاتی هست که ما از هر طرف نگاه کنیم، هم به عنوان سرمایه‌گذار باید بررسی بشه، هم به عنوان بانک سرمایه میده، اون هم دچار مشکلاتی در نگه داشتن نقدینگی سرمایه بانکی خودش هست.
دقیقاً، بله.
این مشکل، مشکل بزرگی است. متأسفانه ما الان دچارش هستیم و اون تورمه. وقتی تورم وسط میاد، بانک ها همش مواظب به اینن که نتونن بتونن سرمایهشون حفظ کنن،
نکنه جا بمونن یه دفعه،
یعنی سرمایه. بله. از اون طرف میبینین که وقتی نظارت بر اعمال وام وجود نداره، افرادی که وام میگیرن آیا رو همون چیزی که وام گرفتن به همون دلیلی که وام گرفتن انجام میدن پولو، یا جای دیگه خرج میکنن، این نظارت ها قوی نیست.
بله.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این اتفاقاتی که الان داره رخ میده. خب از لحاظ شرعی هم اگر که خدای نکرده مال انسان مخلوط به حرام بشه، خب برکت از مال انسان میره.
قطعاً.
این اتفاقی که داره کمابیش رخ میده، باید نگاه جدیدی ایجاد بشه، باید رویکرد جدیدی در سیستم بانکی ایجاد بشه و این معضلات و مشکلات رو بررسی کنن، هم از طرف بانک هم از طرف سرمایه‌گذاران افرادی بیان و یک قانون جدید، راهکار جدید، آیین‌نامه‌های جدیدی بذارن و این مشکل رو حل بکنن. و تا وقتی که تو مملکت تورم هست، این مشکلات هم
هست،
وجود داره. بله. به هر صورت استمحال، حرفم اینه، استمحال برای بانک که اتفاق میفته اگر روش سود تعلق بگیره، چون که دیگه اینجا وسط دین هستش و تجارتی وجود نداره، از لحاظ شرعی دچار مشکل هستش. خب بحث بانکی مثلا بحث پیچیده آقای حیدری، ما
ولی کاربردیه کاملا.
بله، کاربردیه. ای سعی میکنیم با زبان ساده مطرح کنیم.
کاملا مشخصه. بله.
حالا دوستان و شنوندگان عزیز اگر توی مسئله دچار مشکلی هستن، سوال هستن، حتما بررسی کنن، برام تحقیق کنن یا مراجعه کنن، اینو حکم شرعیشو دقیق بپرسن.
درست.
نکات خیلی مهمی توش وجود داره که باید بهش توجه داده بشه. من مطلبی که امروز عرض کردم در فاصله 10-12 دقیقه‌ای که فرصت داشتم، خواستم به عنوان طرح مسئله اینو مطرح کنم که انشالله ما بتونیم اموال خودمون از حرام دور نگه داریم.
انشالله. عرض کنم خدمت شما که حاج آقا، اولا خیلی ممنونم بابت این برای چندمین بار هست من از نظر شما دارم تشکر میکنم، بابت اینکه نکاتی رو که میفرمایید شاید در ذهن من به عنوان یک مخاطب این باشه که خب احکام شرعی خب یک سری مشخصات ثابتی هست که راجع به واجبات، چه میدونم طریقه صحیح گرفتن وضو، مبتلات روزه، مبتلات نماز و مسائل این چنینی باشه. هرچند تمام اینها نکات بسیار حیاتی و کلیدی است که در واقع اصولی است که باید رعایت بشه، اما من تشکر میکنم از شما بابت این که در واقع نکاتی رو در بحث احکام شرعی روز میفرمایید که اینها در واقع کاملا در زندگی امروزه ما اینها کاربرد داره. یعنی وام گرفتن، تحصیلات گرفتن، اینها مسئله ایه که همه ما باهاش در واقع باش سر و کار داریم. اینکه بدونیم عملا داریم زیر چه برگی رو امضا میکنیم، چه تعهداتی رو میپذیریم، چه شکلی از در واقع تعهدات رو داریم بر خودمون مترتب میکنیم که باید بهش عمل بکنیم، و اگر عمل نکنیم اون وقت مال ما چطور در واقع آغشته میشه به مسائلی که نباید بشه، و بعد تاثیرات اون در زندگی ما، اینها
تاثیر خواهد داشت،
بدون تاثیر نیست قطعا.
همون چیزی که آقا عبدالله در کربلا،
بله،
هنگامی که در قرائت قرآن،
بله،
طرف مقابل کوفی هل هل کرد، آقا عبدالله دلشون شکست.
بله.
و ناراحت شدن و این حرام رو به کار بردن، چون که شکمهای شما از حرام پر شده است،
بله،
دیگه توان درک حقیقت رو نذاره.
همینطور.
یعنی لقمه حروم خدای نکرده تو زندگی انسان بیفته،
وارد بشه دیگه،
خدا به جون آدم میفته.
دقیقا.
از خدا میخوام که ما رو از این مشکل دور بکنه. انشالله. البته شنوندگان عزیز مبرا هستن از این مسئله.
انشالله. بله. ولی همه ما باید توجه
بکنیم. پیشگیری داریم صحبت عرض.
دقیقا همینطور. ضمن این که باز هم یک تشکر مجزا بابت مباحثی که در ابتدای فرمایشاتتون مطرح کردید راجع به جایگاه پدر، با توجه به اینکه یک روز از این مناسبت گذشته، این تشکر ویژه است از محضر شما بابت اینکه به نکاتی همه ما رو آگاه کردید و گوش زد کردید به ما دوباره که جایگاه پدر در شریعت ما کجاست.
و پدرامون از ما راضی باشن، انشالله. خدا میخوایم که عاقب والدین نشیم
انشالله. خوش به حال اونایی که واقعا پدرشون ازشون راضیه.
بله.
خوش
به سعادتشون. تو بالا هم
خیلی ممنونم از شما، محبت کردید، باز هم بهره مند شدیم از بیانات شما. جناب حجت الاسلام حاج شیخ قدیر هاشمی کاشانی، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. با
شما خداحافظی. برای شما تماشا نگارم آرزوی بهترین حال.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
خداحافظ، نگهدارتون باشه.
یا
زهرا دینتون بخیر. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور. ساعت 12:53 است، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با ادامه این برنامه، و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهریار در استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب آقای ترابی، مسئول محترم ستاد نماز جمعه شهریار. آقای ترابی سلام، روزتون بخیر. آقای ترابی صدای من دارو میشنوی؟
بله، در خدمت.
سلامت بشید، روزتون بخیر باشه.
سلامت.
عرض کنم خدمت شما که الان نماز جمعه در شهریار در حال اقامه است، درسته؟
بله.
به پایان رسیده. به پایان رسیده، تموم شده؟
نه خیر، الان شروعه.
بسیار عالی، خدمت شما هستیم. بفرمایید که امروز در شهریار امامت نماز جمعه به عهده کدام بزرگوار هست و چه نکاتی در واقع مطرح خواهد شد در نماز جمعه امروز شهریار؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه امروز به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سالمی، امام جمعه محترم فاضل و دانشمند و ولایت مدار شهریار برگزار میشه. قبل از امام جمعه محترم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کیانژاد، رئیس محترم حوزه علمیه امام صادق علیه السلام، در رابطه با تاریخچه حوزه های علمیه و حوزه هایی که محل تجمع علمای تشیع بوده در قرون گذشته رو تشریح کردن، و همکنون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سالمی، امام جمعه محترم، ایراد سخنرانی دارند و در خطبه اول همونجور که استحضار دارید در رابطه با مسائل تقوا و رعایت اخلاق اسلامی ایشان ایراد سخن میکنن و با استفاده از آیات و روایات معصومین علیهم السلام مردم رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنن.
بله.
در خطبه دوم با توجه به سنخیت موضوعهای موجود و مسائل سیاسی کشور و منطقه و جهان مسائل رو مطرح میکنن و مردم رو دعوت به وحدت و تبعیت از ولی امر مسلمین و گوش به فرمان بودن معظم الله دارن. و در این ایامی که به دلیل وجود کرونا مدتی ما نماز جمعه در سراسر کشور نداشتیم، مردم به دائما به استمرار تماس می گرفتن و دنبال این بودن که این نماز جمعه برگزار بشه. الان هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی و با رعایت فاصله ها و با زدن ماسک و دستگاه هایی که برای ضد عفونی کردن دست و رعایت مسائل بهداشتی قرار داده شده استفاده میشه و به جد مردم حضور دارن. الحمدلله حضور مردم گسترده است و ما مصلا رو آماده کردیم و تمام قسمت های مصلا مفروش شده، هیچ مشکلی نداریم و عزیزان دارن خطبه ها رو گوش میدن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای ترابی، سپاسگزارم.
موضوع قابل تعاملی که من میخوام عرض بکنم،
بله،
ما اقدامی که کردیم، ارتباطی که برای افزایش تعامل و ایجاد وحدت با حوزه های بسیج سپاه و همچنین حیات امنای مساجد اطراف مصلا داشتیم، به ازای هر مسجد یک نماینده از هیئت امنا و یک نماینده از پایگاه بسیج رو به ستاد نماز جمعه دعوت کردیم. این همگرایی باعث میشه که همه مردم تشریک مساحی دارن، در جریان همه امور قرار میگیرن، از نظرات صائب و ارزشمند ائمه محترم جماعات همه مساجد استفاده میشه. ما به مناسبت از سخنرانان فاضل و دانشمند مذهبی و سیاسی دعوت میکنیم. در هفته های گذشته از سخنان نماینده محترم شهریار، شهر قدس و ملات جناب آقای دکتر حق‌وردی استفاده کردیم. بعد از حضور عزیزان دیگری مثل سردار اشتری ما در شهرستان شهریار به امامت حضرت حجت الاسلام حاجی سالمی امام به عنوان نماز ظهر و عصر اقامه شد و استقبال کردیم و پذیرایی کردیم. و عزیزان دیگر سرداران سپاه آقای اللهیاری، جناب سرهنگ اللهیاری یکی از سخنرانان هفته ما در دهه مبارکه فجر بودند. به همین صورت از مسئولین محترم دعوت میکنیم و استفاده مفید به عنوان خطیب توانمند در سخنرانی قبل از خطبه ها رو داریم. آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان، امیدواریم که بتونیم به نحو احسن انجام وظیفه بکنیم و دینمون رو و رسالتمون رو ایفای نقش کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از محضر شما جناب آقای ترابی، مسئول محترم ستاد نماز جمعه شهریار. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم، خیلی ممنون.